أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبة امروزمون پیرامون صفت اذن هست. صفت اذن بحث مهم اخلاقی و در این حالی که خیلی نتیجه داره و در زندگی همه قابل استفاده هست، خیلی هم دقیق هست و بسیاری از کتب اخلاقی هم اصلا این صفت رو ذکر نکردن. سعی میکنیم هم بحث رو در همین یک جلسه آنچه پیرامونش میتونه مطلب داشته باشه در خدمتون عرض بکنم که بتونیم به یک نتیجه خوبی برسیم. در ابتدا معنا میکنم و توضیح میدم معنای لغوی اذن رو، معنای اصطلاحیش هم بعداً نظرات مفسرین رو، و آیه 61 سوره توبه محور صحبت ماست و نظرات چند مفسرین رو هم پیرامون آیه خدمتون عرض میکنم. شأن نزول آیه رو باید توضیح بدیم که آیه چی شد که نازل شد. اون شأن نزول که گفته میشه، ذهن ما آماده میشه که اصل مطلب چی اصلا و اذن به چه معنایی است دقیقا. و در آخر صحبت هم مورد اذن رو باید توضیح بدیم که جایگاهش کجاست و چه نتایجی برای انسان داره. در ابتدا معنای ساده اذن رو عرض کنم که اذن یعنی این که انسان خوش باوره و مرتب گوش میده، هر کس هر چی بهش صحبت میکنه تصدیق میکنه، قبول میکنه. این معنای ساده اذنه. خود لفظ اذن صفت مشبهه هست، مثل لفظ جنوب که اون هم همینطوره، و در لغت معنا میکنن که اذن کسی است که مطلع است و راضی است و موافق با کاری است. این رو میگن اذن. معنای معادل فارسیش هم چند تا لغت هست. گاهی میگیم فلانی گوشیه، گاهی میگیم فلانی خوشباوره، گاهی میگیم فلانی دهنبینه، یعنی نگاه به دهان افراد میکنه. گاهی میگیم فلانی یک سر گوشه. اینا همش معانی مترادفش کنار هم قرار میگیره، همش یه چیزو میرسونه که شخص استقلال نداره در نظر دادن و اینکه یا اگرم نظری داره جرأت بیانشو نداره و افراد هرچی بهش میگن نگاه میکنم نه چی میگن. گاهی موقع افراد زده هم حرف میزنن، یه چیز میگه اون یه چیز خلافشو میگه، اما چون روحیه نگاه به دهان مردم داره هر کس هرچی میگه همشو قبول میکنه. ولی اون که نفر دوم خلاف نفر اول میگه، نفر سوم خلاف نفر هر دو میگه، اما این هم تو سکوت میکنه و همه رو تصدیق میکنه. این هم میگن اوزان. البته این لفظ اوزان الان تو عربی بیشتر استعمال میشه به خود عضو گوش که یکی از اعضای بدنه و حس سمع و شنیدن به واسطه او انجام میگیره و کسی که صاحب گوش هست و بهش آذن میگن. اون کسی که گوش میده از هر کسی اذن بهش میگن. البته باید مرد باشه، اگه مرد باشد و این حالت رو داره اذن بهش میگن، اگر زن هست و مرتب گوش میده به حرف همه کس او رو بهش اذین میگن. جمع اذن هم آذان هست. کلمه اذن هم از همین خانواده هست. اذن که تو فارسی هم خیلی ازش استفاده میکنیم، اونم در واقع یک نوع اطلاع داشتن و اعلان به رضایت به انجام کاریست. میگه من راضی هستم و موافق به انجام این کار هستم، اینو بهش اذن میگن. منتها اصطلاح فقهیشم اذن در مقابل اجازه هست، یعنی قبل از انجام یک کاری اگر اعلان میکنه که من موافقم و راضی هستم اینو اذن میگن، اما بعد از که کار انجام گرفته اگر اعلان به رضایت کرد اسمشو میگذارن اجازه. مثل اینکه من جنس یه شخصی رو بدون اینکه ازش رضایتشو جلب بکنم میرم میفروشم، پولشو میارم بهش میدم، میگم ببخشید من این کارو برای شما انجام دادم، راضی باش. معامله فضولی. خب مالک اول راضی نبود، اطلاع اصلا نداشت، اما بعد که فهمید من این کار براش انجام دادم میگه باشه راضیم. این اذن بعد از عمله. اذن بعد از عملو اصطلاحاً بهش میگن اجازه. ما تو فارسی این دقت رو نمی کنیم و قبل از کارم اجازه میگیم، میریم ازش سوال میکنم آقا اجازه میدید من این کار انجام بدم، هنو کار انجام نگرفته رو میگیم اجازه میدید، در حالی که باید بگیم اذن میدید یا نه. ما تو فارسی ما همش اجازه میگیم، تو اصطلاح فقهی اینا بینش تفاوت هست و بحثایی که حالا تو فقه هست اینو ازش صرف نظر میکنم. باز کلمه آذن داریم که آذن یعنی همون ازدهنده و راهنما، دربان، همه اینا تو عربی بهش آذن گفته میشه. به لحاظ اینه که دربان مثلا اذن ورود میده به افراد که وارد بشن، یا راهنما اعلان میکنه که از این طرف برید یا از این طرف برید یا از اون طرف نرید. این اعلان به موافقت به انجام کار به راهنما هم گفته میشه. خب این صحبت عرض کردم پیرامون کلمه اذن که حالا تقریبا معنی لغویش رو متوجه شدیم چیه. مرد یا زنی که مرتب سخن افراد رو میشنوند، سخن شنو هست، دیگه کاری به خوب و بدش نداره، کاری به راست و دروغش نداره، همه رو دمپسا میشنوه. اینو میگن اذان. آیه شریفه رو که محور حالا صحبتمون هست، 61 توبه اینه: و منهم الذین یؤذون النبی. بعضی از منافقین هستن که پیامبر رو اذیت میکنن. و یقولون هو اذن، میگن این پیامبر اذن هست، هر کس هر حرفی میزنه گوش میده. قل اذن خیر لکن، ای پیامبر به اینا بگو که بله من اذن هستم، من تو اذن خیرم برای شما. یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، این پیامبر ایمان به خداوند دارن و ایمان به نفع مؤمنین. و رحمتا للذین آمنوا منکم، این پیامبر رحمتی هستند برای انسانهایی که ایمان به خدا دارند از شماها. آخر آیه می فرماد والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم، اینهایی که رسول خدا را اذیت میکنند عذاب دردناکی براشون هست. خب آیه رو فقط در حد ترجمه الان عرض کردم، منتها اجازه بدید اول شأن نزولش رو عرض بکنم تا ذهنتون خوب محدود بشه و واضح بشه نسبت به آیه شریفه که آیه اصلا چی میخواد بفرماد. این شأن نزول ما رو به معنای اذان هم خیلی نزدیک میکنه. در شأن نزولش گفتن که مرد منافقی بود که این میومد خدمت پیامبر، صحبتهای پیامبر رو میشنید و بعد اینها رو میرفت منتقل میکرد برای منافقین و سخنچینی میکرد پیش منافقین. اسمش رو هم دو سه جور مفسرین ذکر کردن. در تفسیر صافی نقل میکنن که نامش عبدالله ابن نفیل. علامه طباطبایی میفرمان عبدالله ابن نبتل. در منصور میگه نبتل ابن حارس و دو سه جور علایال تو تفسیرها دیدم. حالا اسم مهم نیست، علایال شخصی بوده منافق که این میمد خدمت پیامبر مینشست، کلام اون حضرت رو میشنید، منتقل به منافقین میکرد و نمامی میکرد. جبرئیل نازل شد خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و گفت که مردی از منافقین هست که علیه شما نمامی میکنه، سخنان شما رو نزد منافقین میبره و بدگویی میکنه. از حضرت فرمودن کیه؟ گفت مرد سیاه چهره ای که موهای او بسیار بلنده و با دو چشمش نگاه میکند، خیره میشه به شما مثل دو تا دیگ سیاه و با زبانش که سخن میگه گویا زبان شیطانه. خب حضرت شناختنش کیه، صداش زدن و بهش خبر دادن که جبرئیل همچین اطلاعی به من داده و میخواستن بگن چرا این کارا میکنی. این مرد منافق قسم خورد که من همچین کاری نمی کنم. پیامبرم فرمودن قد قبلت منک فلا تقعد. فرمودن من از تو قبول کردم، قسمتو پذیرفتم، بلند شد دیگه، اینجا ننشین. این بلند شد رفت. وقتی رفت پیش منافقین به اونا گفت که عجب شخصی است این پیامبر، خداوند بهش خبر داده که من نمامی میکنم و اخبار او رو منتقل میکنم، سخن خدا رو میپذیره. من بهش قسم میخورم و میگم نه من این کارو نکردم، از من هم میپذیره. آیا این آدم حالا به تعبیر ما همین گوش بده هست، سخنشنو، از هر کس هر چی میگه میپذیره. وقتی این جریان اتفاق افتاد، آیه 61 توبه خدمت پیامبر نازل شد که بعضی از این منافقین، یعنی همین عبدالله یا حالا شخص دیگه بوده، این داره پشت سر شما میگه شما اوزن هستید و شما تو جواب بگو که من اوزن خیرم برای شما. شأن نزول دومی هم نقل کردن، البته این تفاصیل نه، دارالمنصور یه شأن نزول دومی رو ذکر میکنه که اونم بیانش خالی از لطف نیست. اون میگه که چند تا از منافقین تصمیم گرفتن که شبیخون بزنن به پیامبر، پیامبر رو بکشن. سه تا از اینا رو هم اسم میاره، میگه بعضیشون اسمشون این بود: جلاس ابن سوید ابن صامت و جحش ابن حمیر و ودیعت ابن ثابت و بعضی دیگه. این سه تا رو اسم میاره. اینا تصمیم گرفتن شبیخون بزنن و کار پیامبر رو دیگه یکسره بکنن. بعضی از اینا ترسیدن، گفتن میترسیم قبل از که شبیخون بزنیم خداوند پیامبرش رو مطلع میکنه و نقشه ما بر آب میشه، در نتیجه ما رو میگیرن اعدامم میکنن، دستگیر میشن و توش موندن که چیکار بکنن. یکیشون این به ذهنش رسید، گفت نه ما شبیخونم میزنی، برفرض پیامبر خبردار بشه قبل از عمل و ما رو دستگیر بکنن، ما پیشش قسم میخوریم که ما همچین قصدی نداشتیم. آ پیامبرم آدم ساده ایه، هر کی هرچی بهش میگه قبول میکنه، گوش بده خوبی است، سخنشنوه. همین تعبیر اوزن رو اینها گفتن. وقتی که این تعبیر رو اینها گفتن، آیه شریف نازل شد و اصلا خدای نقشه اونا رو بر آب کرد. قبل از که اینا تصمیم بگیرن آیه یه چیز بالاترش رو گفت، گفت اصلا اینا دارن نقشه ریزی میکنن، بعد هم میگن که دستگیر شدیم قسم میخوریم که ما این کاره نیستیم. آ پیغمبرم میشنوه، ای پیامبر تو بگو من میشنوم، اما شنیدن من شنیدن خیر برای شماست. هیچ اینا قبل از اینکه اقدام به هیچ کاری بکنن، دیدن آیه همه چیز درون اینا رو، حتی نقشه بعدیشون رو هم بیان کرد که میخواستن نسبت اوزن به پیغمبر بدن. خب این دو تا شأن نزول در ضمن آیه گفته شده. و اما نکته مهمی که باید روش توضیح بدم، اوزن و خیر یعنی چه؟ چون ترجمش هم یه مقدار مشکله، گوش دهنده خیر. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه با دقتی که ایشون فرمودن صحبتی رو دارن که اجمالش رو خدمتون عرض میکنن. ایشون میفرمان اوزن خیر دو احتمال داره. یه احتمال این که اوزن خیر یعنی گوش دهنده به سخنان خیر شماست. خب گوش دهنده به سخنان خیر یعنی شما اگه حرف خوب بزنید گوش میده. مفهومش اینه که اگه سخنان شری بزنید نه اونا گوش نمیده. اذن خیر این احتمال اول اینه. گوش دهنده خیر یعنی گوش دهنده به سخنان خیر. و در این صورت اضافه حقیقی است، یعنی دیگه چیز خاصی هم نیست، اضافه است، مضاف مضاف الیه، درست هم است، اذن خیر یعنی گوش دهنده خیر. منتها خود خیر صفت برای موصوف محذوفه، یعنی اذن کلام خیر یا همچین چیزی. حالا دیگه ایشون اینو نمی‌فرمان، مفاد فرمایششون این میشه. احتمال دوم این که اذن خیر، اذن خودش موصوف خیرم صفتشه و گاهی موصوف و صفت را به جای اینکه به شکل موصوف و صفت بیارن به شکل اضافه میارن، یعنی خود موصوف اضافه میکنن به صفت. و حالا تو فارسی هم از چه ما خیلی داریم دیگه، مثلا میگیم میز سبز. حالا این میز موصوف سبز صفت شه، اما تو زبان که دارم میگم اضافه میکنم، میگم میز سبز اضافهش میکنم. اینجا میفرماد اذن خیر لکم، اذن موصوف خیرم صفتشه، یعنی پیامبر گوش دهنده ایست که این گوش دادن استماع خیر برای شماست. ببینید چقدر فرق کرد. تو صورت اول خیر چی بود؟ اون مسموع بود، اون کلامی که مخاطب داره میگه، اون کلام خیر بود، اونو میشنید. لذا اگه شر میگفت نمیشنید. تو صورت دوم اصلا کاری به کلام مخاطب نداریم، خود شنیدن رو میگیم خیره. اون که بشنوه یعنی رد نکنه، پنجه تو رو طرف نزنه، نگه دروغ میگی. استماع که عمل خود منه، این که دارم میشنوم، این گوش دادن خیره. قل اذن خیر لکم، این پیامبر گوش دهنده خیر است برای شما، که این گوش دهندگی او به نفع شماست، ولو اینکه سخن شما شر باشه یا خیر، اونش که تفاوتی نمیکنه، چه خیر چه راست بگید چه دروغ بگید، این که گوش میده پیامبر، این استماعش خیره. این دو احتمال. خب از این دو احتمال، احتمال دوم ترجیح داره نه احتمال اول. رو احتمال اول سخنان شر رو پیامبر نمیشنون، سخنان خیر رو میشنون، در حالی که شأن نزول آیه عکس این بود. ما شأن نزول اول گفتم که گفتم کمک میده به بحث ما. ببینید مورد نزول آیه چی بود؟ این بود که اون منافقه به دروغ گفت من نمامی نمی کنم، یه قسمم روش خورد. خب سخن او شره، چون دروغ داشت میگفت، یه قسمم خورد، تازه شرش هم زیادتر شد. اون پیامبر شنیده. پس اذن خیر نمیشه بگیم اذن خیر یعنی پیامبر کلام خیر مخاطبین رو فقط میشنوه و کلام شرشون رو نمیشنوه. اگه این باشه معناش، با خود مورد آیه که نازل شده تنافی پیدا میکنه. میشه معنای دوم و اون اینه که اذن خیر لکم، یعنی پیامبر گوش دهندگیشون خیره برای شماست. خود پیامبر موصوفن، صفتشون هم اینه، خود پیامبر گوش دهنده هستن، صفتش هم خیر بودنه. یعنی این گوش دهندگی این مرتب خیره و به نفع، نه اینکه رد بکنن، رد کردن به نفع نیست و ضرره. به عبارت دیگه تو فارسی گاهی دیدم، حالا اینو بعد واضح ترش میکنم، رکگویی چیز خیلی بدیه، به خلاف اینکه ما خیال میکنیم یه هنره که انسان سخنشو رک میگه، من حرفام میزنم، حالا به قول طلب میگه من حالا میرم فلانی یا با فلانی روبروشون میکنم که پشت سرش این حرف زد، حالا روبروش میکنم روشو زمین میذارم. اشتباه میکنه. کی گفت این کار درسته؟ کار خلاف اصلا همینه که قدرت نداری، تحمل نداری، حرف نگه داری. خب پس معنای دوم آیه صحیح شد، نه اون معنای اولی که علامه احتمال دادن. دیگه از اون معنا صرف نظر میکنیم. آقا میام تو همین نکته که انسان اذن هست، یعنی یا سخنان یا میشنوه، بعضش خیره بعضش شره. اونجا که خیرست که خب شنیدنش مهم نیست، همه میشنون. ما تو بحث اخلاقی الان میخوام بگیم اونجایی هم که شر دارد میگه، یعنی دروغ دارد میگه و دروغ خلاف واقعه، اونجا هم من اذن هستم، یعنی میشنوم، رد نمی کنم، به ظاهر نمیگم چرا دروغ میگی، پنجه تو روش نمی کشم، روشو زمین نمیگذارم، صریح با او واقع رو بیان نمی کنم، بلکه در حالی که میدونم واقع را اما کتمان میکنم. این برای اذن این میشه. حالا خواهید گفت که این چه منفعتی داره چه ضرری، اون بحث آخرمونه. من حالا اجازه دید یه مقدار دیگه راجع به آیه میخوام صحبت بکنم تا خوب آیه واضح بشه. خیلی آیه شیرینه در حالی که یه مقدار پیچیدگی داره، دارم آهسته بیان میکنم که اون پیچیدگیاش هم با بیان ساده خدمتون عرض بکنم. وقت بعد آیه رو از خود قرآن تلاوت بفرماید خیلی لذت بخشه. که همین یه آیه بیشتر نداریم، فکر میکنم به خاطر یه آیه بودنش هم هست که از چشم علمای اخلاق معمولا مخفی مونده و ذکر اصلا تو کتابای اخلاق نشده الا خیلی به ندرت. اما بحثیست خیلی فایده عملی خیلی برای ما داره که واقعا ببینیم ما در زندگی باید اذن باشیم یا نه. شبانه روزم مرتب ما از این مسائل برخورد میکنیم. در مغازه میریم مثلا جنس میخوام بخریم، میگه این جنس فلانه، ما میدونیم دروغ داره میگه، یا میگه این جنس رو من به چه قیمتی خریدم، میدونم دروغ میگه. آیا لازمه هم وقت بهش بگم، بگم چرا دروغ میگی، من میدونم از کجا خریدی، فلانی گفته چند به شما فروخته، میتونم روبروش بکنم، همونجا تلفن بزنم، آره لازمه یا نه هیچی نگم، به خودم نیارم. و این که بعضی هنر میدونن رشگویی ها، البته اونا کسایی که تو این جلسه پیداشون نمیشدن، اشتباه افرادم همینه، خیال میکنن که نیاز ندارن به بحث و میگن بریم چی چی بشنویم، در حالی که الان همین بحث بینید از بحثای دقیق اخلاقیه که خیلی هم ریزه، روانشناس هم ازش غافل بودن. من اول ماه مبارک خدمتون گفتم که الان مثلا روانشناسا این بحثو ندارن، اطلاع ندارن که حالا این چیه. این بحثی است در حالی که خیلی هم ارزشمنده. نکته دیگری که تو آیه باید خدمتون عرض بکنم، در کتاب مجمع البحرین ایشون اذن رو معنا میکنه که یعنی پیامبر میشنوند آنچه رو واجب است شنیدنش، قبول میکنند آنچه را واجب است قبول کردن او. اینطوری رفته جلو، میگه هر چیزی پیغمبر نمیشنوند، فقط آنچه را که واجب شنیدنش رو میشنوند. ولذا گفته اذن و خیر لکم، معناش اینه. مقابل این تعریف رو مرحوم فیض در کتاب صافی نقل میکنه، اوشون میفرمان معنای اذن یعنی میشنود آنچه را که به او گفته میشود. خب آنچه یعنی فرق نمیکنه دیگه، چه واجب باشد استماع چه واجب نباشه. خب خیلی فرق میکنه، یعنی اینا دقیقا دو معنای ضد هم میشه. ببینید کلامی رو که من میشنوم، فرض کنید 100 تا سخن من امروز شنیدم، 50 تا اونها واجب از شنیدن او، واجب از قبول کردنش، اما 50 تا دیگهش نه، واجب نیست قبول کردنش. مجموع البحرین میفرماد اذن یعنی اون 50 تای اول رو فقط میشنوه، میشنود آنچه را که شنیدنش واجب، یسمع ما یجب استماعه. ولیکن مرحوم فیض میفرماد کل 100 تا را، شو میفرماد یسمع کل ما یقال له، هر چی بهش گفته میشه همه رو میشنوه، دمپسا میشنوه و یصدق و هو، همه رو تصدیق میکنه. از این دو معنا کدوم یک به واقع نزدیکتره؟ دقتی که مرحوم تریحی کرده است در مجمع البحرین اون دقیق تره، با توجه به کلمه خیر که دنبالش اومده، اذن و خیر. اذن و خیر معناش نیست که همه رو دمپسا میشنوه، اذن خیر است یعنی شنونده ایست که این شنوندگی او خیره، لذا باید ما این صفت خیر رو ملاحظه کنیم. به اصطلاح متعلق اذن اینجا گفته شده، نگفته همینطور اذنه هر 100 تا خبری که امروز شنید همه شو دمپستو تصدیق میکنه. اذن خیره یعنی اذن هست بیان میشنوه، منطقه استماعش خیره برای شماست. با توجه به خود آیه و کلمه خیری که دنبالش اومده، میگیم معنای مجمع البحرین دقیق تره. بله اگه کلمه خیر نبود هم تو میگو پیغمبر اذن هستن. خیلی خوب، به عبارت دیگه اینطور عرض بکنم، سخن منافقین که میگفتن پیغمبر اذنه، منظورشون هر 100 تا بود. اونا نسبت که به پیغمبر میدادن میگفتن هر کس هر چی میگه میشنوه. اونا بدون ملاحظه خیر میگفتن اذن هست، اما جوابی که قرآن میده میگه نه، مطلقا اذن نیست پیغمبر، اذن هست تو بخشی که خیره، یعنی شنیدنش خوبه. برابره اونجایی که شنیدنش خوب نیست، نه اونجا دیگه اذن نیست. خب پس معنای اذن بدون کلمه خیر اگه بخوایم ملاحظه کنیم، سخن تفسیر صافی درسته، ولیکن اگر اذن رو با کلمه خیر با هم بخوایم نگاه بکنیم، سخن مجمع البحرین درسته. و با توجه به این که مرحوم فیض کاشانی دارن صفت پیغمبر رو معنا میکنن، از این جهت کلام ایشون رو میگم صحیح نیست، چون ایشون نمیخوام میگن منافقین چی میگن، دارن خود تفسیر آیه رو دارن معنا میکنن. منتها بعد مرحوم فیض یه جمله ای دارن که فکر میکنم توجه به این نکته داشتند و نمیخواستند ایشونم مطلقا هر صد کلام رو بگن میشنوه. و حالا سخن ایشون اینه: یسمع کل ما یقال له و یصدقه. بعد میگن قل اذن خیر لکمی که خداوند میفرماد، معناش اینه تصدیق لهم به انه اذنون. یعنی قرآن اول میگه منافقین که میگن اذن هست پیامبر، درست میگن اذنه، ولکن لا علی الوجه الذی ذموه، نه به اون گونه ای که منافقین مذمت پیامبر رو میکردن، بلکه من حیث انه یسمع الخیر و یقبله. از این جهت که پیامبر خیر رو میشنوه و قبول میکنه. خب اگه این باشه، باز سخن ایشون با سخن مجمع بحرین یکی در میاد و معناش اینه که همون 50 تا رو فقط میشنوه. منتها این آخرش ایشون فهمدن یسمع الخیر. یسمع الخیر همون وجه اولیه که علامه طباطبایی گفتن و عرض کردم و شأن نزولای زیاد جودر نمیاد، که خیر رو در واقع مفعول گرفتن، میشنود خیر را، که اون خیر میشه مسموع، اون چی که مخاطب گفته. و عرض کردم نه، این بیشتر به استماع میخوره. اذن و خیر یعنی خود پیامبر شنیدنشون خیره، نه اینکه میشنود خیر رو. خب تا اینجا دیگه فکر میکنم نزدیک شدیم به معنای آیه و یک مطلب دیگه هم عرض بکنم که اذن و خیر در واقع تصدیق مخبری هست نه تصدیق خبری. اذن خیر یعنی من تصدیق میکنم گوینده را، اما تصدیق نمیکنم خبر او را. و مشابهش هم عکسشه، تکذیب هم همینه. تکذیب نسبت دروغ دادن به مخبره نه به خبر. حالا برای اینکه واضح‌تر بشه، اون آیه اول سوره منافقین رو دقت بکنید. ببینید وقتی منافقین میان خدمت پیامبر چی میگن؟ قالوا نشهد انك لرسول الله. میگن ما شهادت میدیم شما رسول خدا هستید. خب منافق دیگه قبول نداره پیغمبر را، اما به زبان داره میگه شما رسول الله هستید. خدای متعال میفرماد که من شهادت میدم که شما رسول خدایید، اما شهادت میدم که منافقه دروغ میگه. والله یشهد انک لرسوله، اما والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. این که خداوند میفرماد منافقه دروغ میگه، نسبت دروغ رو به مخبر داره میگه نه به خبر. خود منافقه رو میگه تو دروغ میگی، یعنی دروغ میگی که داری به زبان میگی و باطنا قبول نداری، اما نمیخواد خبر رو بگه دروغه. خبری که منافق میده خبر درستیه. پس گاهی میشه که یه کسی یه واقعه رو بیان میکنه، میگه شما رسول الله، درست هم دارد میگه، اما دارد یه چیز دیگه میگه. دارد میگه من عقیده ام این است که شما رسول الله. ما مخبر رو تکذیبش میکنیم، میگیم تو دروغ میگی، شما هم چقیده ای نداری، اما خود اون خبر که پیامبر رسول خدا هستن اون درسته. حالا تو بحث اذن هم اینه، تو اذن اینه که انسان تصدیق میکنه مخبر را، میگه من تو رو قبولت دارم که قسم خوردی گفتی نمامی نرفتم بکنم، من تو رو قبولت دارم، اما خبرش رو قبول داره یا نه؟ یعنی خود خبر که گفته رفتم پیش منامی نمامی نکردم، نه اونو قبول ندارم. خبر رو قبول ندارم، خبر واقع شده، اما خودت رو قبول دارم. این نکته رو که دقت میکنید نکته خیلی قابل توجهیه. تو آیه شریفه وقتی میفرماد یؤمنو، دو بار گفته یؤمنو، بار اول میگه یؤمنو بالله، بار دوم میگه یؤمنو للمؤمنین، نمیگه بالمؤمنین. اولیشو ب میگه، دومیشو لام میگه، خیلی فرقه. یؤمنو بالله، این ب برای الساقه، یعنی میگه با تمام وجودم ایمان چسبیده به منه، من ایمان به خدا دارم که این منافقه رفته سنمامه کرده. یؤمنو بالله. اما صورت دومشو میگه یؤمنو للمؤمنین، ایمان به نفع مؤمنین داره. حالا این مؤمنه مزو هم منافقه است که چون تو جرگه مؤمنین اومده بود اسمش حالا گذاشته مؤمن، ولی که در واقع مؤمن نبود، اما تظاهر به ایمان میکرد. چون تظاهر به ایمان میکرد، قرآن نمیگه یؤمنو بالمؤمنین، پیغمبر ایمان به این مؤمن نداره، یؤمنو للمؤمنین داره. این که لام میگه یعنی به نفع او، تو فارسی هم میگیم له و علیه، له یعنی به نفعش، علیه یعنی به ضررش، این همونه. فرمود یؤمنو للمؤمنین، پیامبر ایمان داره اما برای مؤمنین. این برای مؤمنین یعنی تو ظاهر مخبر رو میگه من تو رو قبولت دارم، به اون عبدالله منافق میگه تو که میگی نمامه نمی کنم، من خودت رو قبول دارم، ولی کم خبرت، اون گفتارت رو قبول ندارم. گفتارش چی بود؟ این بود که میگه نه، قسم میخورد که من نمامی نکردم، چون پیغمبر میدونن یقینا نمامی کرده، جبرئیل گفته. در نتیجه اذن بودن این میشه که یؤمنو للمؤمنین، معنای اذن بودن اینه. کی ما اذن هستیم؟ وقتی یه کسی یه چیزی به ما میگه میدونیم خلاف واقع میگه، دروغ داره میگه، اما ما تو ظاهری چی نمیگیم؟ میگیم قبول داریم شما رو، من پذیرفتم کلامتو. همین کلامتو پذیرفتم یعنی خودتو قبول دارم، نه محتوا را. محتوا را من اطلاع دارم دروغ داره میگه. مثل همین کاسبی که مثال زدم، رفتم جنسو بخرم، بهش میگم چند خریدی خودت؟ هرچی خریدی من 10% بشه سود میده. کاسبه به دروغ میگه من 1000 تومن خریدم. منم خبر دارم که این آقا جنس رو 900 تومن خریده، حتی فروشندش هم اطلاع دارم، بادنامش هم دیدم، همه شد ریزشو میدونم، از کجا خریده، چند خریده، همه ایناشو میدونم، ولیکن مصلحت نمیدونم که بهش میگم چرا دروغ میگی. تا میگه 1000 تومن خریدم، میگم من شما را قبولت دارم. این شما را قبولت دارم یعنی چه؟ یعنی خودتو مخبر قبول دارم، نه کلامشو. کلامشو که میدونم دروغه دیگه. نمیشد که من دو تا عقیده داشته باشم، یه بار میگم 900 تومن آقا خریده، یه بار میگم 1000 تومن، این که نمیشه گه. بلکه من اعتقاد به واقع دارم، واقعم 900 تومنه، پس خبر رو قبول ندارم که این آقا میگه 1000 تومن، اما خودش رو قبول دارم، لذا هیچی نمیگه. میگم باشد هرچی شما میگه من قبول دارم. اینا میگن اذن، اینا میگن ایمان آوردن به نفع مخاطب، نه ایمان به واقع. اگه ایمان به واقع باشد کلمه به میاریم، یؤمنو بالله، وقت که خداوند خبر میده که این آقا نمامی کرده، پیغمبر واقع رو قبول داره. اون وقت که اون نمامه میگه من نمامی نکردم، پیغمبر قبولش ندارن خبر رو، اما به نفعش تصدیق میکنه. یؤمنو للمؤمنین. حالا آیه رو با تمام این نکاتی که گفتم بعد یه بار نگاه بکنید، چقدر زیبا آیه هم اذن بودن پیامبر رو بیان میکنه، هم بحث نمامی او رو که کرده بود و بعد اومده انکار میکنه، و بعدم خصوصیت پیغمبر رو بیان میکنه که اذن خیرن، اما اذن خیری که ایمان به خدا دارد و ایمان به نفع مؤمنی. این دو حالت ایمانه، یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین. خب دیگه راجع به آیه صحبت نکنم، چند تا مطلب رو در نتیجه گیری آخر عرضم خدمتون بگم. مطلب اول اینه که بحث اوزن بودنی که الان ما داریم تو بحث اخلاقی میکنیم، جایگاه او غیر از جایگاه امر به معروف و نهی از منکره. شما اگر مواجه شدید با یک منکر و 4 شرط هم وجود داشت، واجب است که نهی از منکر بکنید، حق ندارید سکوت بکنید. مواجه شدید با ترک معروف، میدید آقایی نمازشو نمیخونه یا نمازو داره اشتباه میخونه و 4 شرط هم وجود داره، این 4 شرط رو دیگه بارها گفتیم، یکی این که میدونید این آقا تکرار میکنه باز این کارو، دوم خودتونم میدونید معروف چیست منکر چیه، سوم احتمال تأثیر میدید از گفتنتون، و 4 که امنیت هم دارید از گفتن ضرری به خودتون وارد نمیشه. پس تو مباحث فقهی، مباحث تو رساله، واجب و حرام، مستحب و مکروه، اون بحثای فقهی وقتی مواجه شدید بحث اوزن مطرح نیست. بحثای فقهی که برگرده به عمل صالح و عمل ناصالح. یکی سی میدید چشمش ناصالح، زبانش مثلا داره غیبت میکنه، گوشش داره موسیقی میشه و همینطور دیگه. حالا اون وقت که میبینید واجب را ترک میکند یا حرام را داره یکی سی انجام میده و شما هم 4 شرط رو میبینید داره، اونجا واجب است اقدام بکنید امر معروف و نهی از منکر. این بحث، لذا فکرتون از این در بیارید. لذا میام توی بحث جدیده، توی فاز دیگری ما قرار میگیریم و اون اینه که تو مباحث اخلاقی، و تو مباحث اخلاقی که انسان قرار میگیره باید ببینه چطوری صحبت بکنه و چطوری وارد بشه، کجا تذکر بده کجا تذکر نده. نکته دوم اینه که تو مباحث اخلاقی جایگاهی که ما باید اوزن باشیم 2 یه جا اونجایی که حرف زدن ما هیچی نتیجه نداره. تنها نتیجهی که داره اینه که من فقط میخوام اعلام بکنم که من میدانم، تو فکر نکن من جاهلم. خب مثل همین صورت که پیامبر اگه اصرار میکردن بار دوم بهش میگفتن هیچ نتیجه نداشت، چون این بالاخره نمامیشو میرفت میکرد. اما تنها چیزی که فایدهش بود این بود که پیغمبر میگفتن نه من حرف تو رو قبول ندارم، جبرئیل به من گفته، من حرف جبرئیل رو میپذیر. این فایده نداشت. پس گاهی گفتن نتیجه نداره جز اینکه مخبر اعلام میکنه که من علم دارم، من میخواد علمشو به رخ بکشه. این یه صورته. صورت دوم که فایده داره اگر بگه، منتها فسادی داره که این فسادش خیلی زیادتر از سکوته و اصطلاحا اینجا میگیم دفع افسد به فاسد میکنه. یعنی اگر ما سکوت بکنیم یه ضرره، اگه حرف بزنیم 2 ضرره. به خاطر اینکه 2 ضرر نکنیم سکوت میکنیم، میگیم خب اقل و ضرره این رو ما مرتکب میشیم. گاهی اینه که میبینم اگر سکوت بکنم، مثلا تو اون معامله که مثال زدم، اگه سکوت بکنم و نگم اطلاع دارم شما جنس رو 900 تومن خریدی، اگه سکوت بکنم ضررش اینه که 100 تومن اضافه بهش دادم، ضررش اینه دیگه، 1000 تومن رو میپذیرم، بعدم یه درصدی هم سود بشم، در نتیجه با سکوت من یه ضرر به من رسید، 100 تومن ضرر کرد. اما حالا اگه بخوام بیان بکنم همون رکگویی که گفتم، که تا میگید من 1000 تومن خریدم فوری میگم چرا دروغ میگی؟ تو 900 تومن خریدی؟ من الان میرم فروشنده رو میارمش با تو روبرو میکنم، یا تلفن میذارم، خلاصه روشو میذارم زمین و میگم من اطلاع دارم که تو نقصت ما خریدی. خب اگه این کارو بکنم دو تا ضرر میکنم، ضرر خیلی بیشتره. ضرر بیشترش چیه؟ اینه که رفاقت دائمی بین من و او از بین میره. بابا رفاقت نباید از بین بره، خدشه بشیم. ما اطمینان به هم داشتیم و این اطمینانه نباید از بین بره. من باید رو خودم نیارم تا اون اطمینانه باشه. اگه به روخش کشیدم هیچی، ارتباط قطع میشه و مصلحت نیست ارتباط قطع بشه. خب حالا ببینید این بحث اوزون تو بحثای تربیتی چقدر جایگاه بالایی داره. مثلا پدر میبیند بچهش کار خلاف میکنه، بخواد تذکر بده یه ضرر هست، تذکرم نده یه ضرر هست، هر دوش ضرره، اما ضرر تذکر دادن گاهی بیشتره. چطور؟ اگه بخواد تذکر نده ضررش نیست که خون بچهش این کار منکر رو تکرار میکنه. مثلا فیلم ناجور میبینه، نمیدونم عمل زشت انجام میده. اما توی یه صورتی که میبیند میگه اگه من تذکر بدم ارتباط من با بچه قطع میشه، اصلا دیگه این شب خونه نمیاد. دائما اینطور نیست، فرض میکنه. یعنی توی حالتیش که پدر میدونه اگه به بچه بگه این بچه اصلا دیگه از اون طرف میره، عوضی که بیاد رو به پدر و اصلاح بشه کارشو ترک بکنه، نه، میدونه کارو ترک نمیکنه بلکه به عکس میکنه. یا نه حالا شب خونه نمیاد، اما از این به بعد کارو مخفیتر میکنه تا بچه میفهمه، پدرش فهمیده، مثلا پدر فهمیده که این آقا فیلم ناجور میره، خب دیگه فیلم ها نمیاره تو خونه، تازه میبرد یه جا مخفیتر و پدر دیگه اصلا خبر نداره که این بچه داره چیکار میکنه. خب ببینید اینجا مسئله اینجا تو سکوته تا پدر بتونه خوب زوایای کار بچهش اطلاع پیدا بکنه و در نهایت اونجایی که دیگه خوب اطلاع بگم وقت تذکرشو بهش میده، صداش میزنه، صحبت میکنه. این بحث تربیتیش. تو بحثای اجتماعی هم مثال بزنم، گفتم این بحث خیلی جایگاه وسیعی داره، الان فرصت نیست من اینا رو بازش بکنم. پلیس مرتب الان از این مسئله استفاده میکنه. پلیس یکی از کاراش اوزانه، حالا ولو خودشون هم نمیدونن لفظ اوزان یعنی چی، اما یکی از کارهایی که استفاده میکنن اوزانه. یعنی چه؟ شما فوری خبر میدید به پلیس که فلان خانه، فلان مغازه محل رفته شده مشکوکه و اینجا رو تحت نظر داشته باشید، برخورد بکنید. بعد میدید پلیس یک ماه گذشت خبری نیست. تا چرا خبر هست؟ پلیس زود نمیاد حمله بکنه. تحت نظر میگیرد یک ماه دو ماه تا رفته شده تمام افراد رو به طور غیر محسوس مراقبت میکنه، ماشینا رو تمام چک میکنه، تمام ماشینا رو پلاکشون رو برمیداره، کسانی که رفته شد میکنن، یک ماه دو ماه تلفن اینا رو تمام شنود روش میذاره، کیا بهش زنگ میزن چیا میگه، نشانی تمام افراد که میرند و میاند و تمامو چیز میکنه، وعده هایی که اینا میگذارند و تمام بررسی میکنه. حتی ممکنه اینا 50 نفر باشن جاهای مختلف، پلیس مصلحت نمیدونه که الان حمله کنه 10 تاشون اینجا بگیره 40 تاشون اصلا فراری ان یه جای صبر کنه. یه جلسه اینا دارن وعده میذارن که مثلا دو ماه دیگه 50 تاشون میخوان یه جا جمع شن. خیلی خوب صبر کنه تو زنبورا همه بیان تو خونه، بعد خونه زنبورا مرتبه میگیره جمعش میکنه. این که مصلحتش بیشتره که همه رو با هم جمع کنه، کسی نتونه فرار بکنه. ببینه این اوزون هست یا نیست؟ یعنی یه مدتی پلیس چی نمیکنه، رو خودش نمیاره و به ظاهر تصدیق میکنه که شما درستی رفته شدتون درسته، هیچ مشکلی ندارید، اما تو باطن داره مراقبت میکنه. حالا پلیس بخواد اینطور نباشه، همون روز اول حمله کنه و اینا رو دستگیر کنه، خب نتیجهش این میشه که اولا یه تعداد کمی رو دستگیر میکنه، بقیه اصلا نمیدونه، اونام که دستگیر اونام انکار میکنن، وقتی انکارم کرد دلیل نداره، تمام میشه، لوس میشه قضیه. کار اداره اطلاعات هم همینه، اینا که کار اطلاعات میکنن همین کار رو انجام میدن. اونا هم یه مدتی کار رو زیر نظر میگیرن تا موقع حساسش که رسید میزنن و نتیجه رو استفاده میکنن. خب حالا دارم عرض کنم جای مختلف ما از این اوزون بودن داریم استفاده میکنیم، اما رو خودمون نمیاریم، تو بحثای اخلاقی متوجه این نکته نیستیم که چه بحث مهمیه. تو کارای خانوادگی هم این بحث اوزون خیلی به درد میخوره. بعضی زنا با شوهر هستن میگن ما روک میگیم، تا هم دید خانومش یه کار خلاف کرد فوری تروش میزنه میگه نه تو داری دروغ میگی، من الان چیکار میکنم؟ تو این مصلحت نیست. گاهی روچگویی باعث میشه که ارتباط این زن و شوهر و الفتی که بین اینا هست قطع میشه، یعنی یه ضرر بزرگتری به وجود اومد. لذا بعضی مواقع، دائما نمیگم، بعضی مواقع انسان باید اوزان باشه، یعنی تا خانمش میگه من این کارو نکردم این گوش بده و مخبر رو تصدیق بکنه، بگه من تو رو قبول دارم، من اطمینان به تو دارم. خبر رو نوا، خبر رو تصدیق نمیکنه چون خبر میدونه دروغه، اما به ظاهرم هیچی نمیگه. این اوزون بودن باعث میشه که این آرامش بین این زن و شوهر هنو هست، اطمینان به هم دیگه هست. حالا ممکنه این زن تو تمام عمرش 10 تا دروغ بگه، اما 1000 تا هم راست میگه. اگه من بخوام اطمینان را از بین ببرم، بگم به تو اطمینان ندارم، یعنی هر 1000 مورد قبول ندارم، این که نمیشه که. لذا گاهی مصلحته که اون مورد رو فقط انسان بررسی بکنه. خب اینم جایگاهش رو خوب دقت کردید الان چی دارم عرض میکنم. بنابراین روشگویی ارزش نیست برای انسانها، بلکه به عکس روشگویی گاهی توأم با کمحیایی یا بیحیاییه. آدم هایی که حیاشون کمه صاف به طرف میگه تو دروغ داری میگه، یعنی آدم روانشناس باشد فوری میفهمه که آقا کم حیاست، چون یه مقدار حیا داشته باشد برای حضور شخص یه احترام قائل میشه، برای سخن شخص احترام قائل میشه. همچنین آدم هایی روشگو ظرفیتشون خیلی کمه. چرا؟ چون تا یه کسی دروغ میگه این نمیتونه تعامل بکنه، فوری میخواد بگه من میدونم، این میدونم و میخواد به رخ او بکشونه. فوری میگه دروغ نگو، من تلفن رو شنود گذاشتم، ضبطم کردم، حالا ضبط رو روشن میکنم برای بنده خدا. حالا ضبطم که کردی جلو خود رو بگی، ضبط برای خودت باشه. اینایی که کم ظرفیتن اینطوری هن، تا یه چیز خلاف واقع میشه خیال میکنه که فوری باید به رخ بکشه، در حالی که این مصلحت نیست. اونایی که ظرفیتشون خیلی زیاده، نه دیر عکس العمل نشون میدن، گوش میده میره چی میگه، بعدم تو ظاهر تصدیق میکنه، تو ظاهر، اما تو باطنم نه نمیپذیره. نکته آخر هم عرض بکنم، اوزون بودن به معنای ساده بودن نیست. ما وقتی میخوایم یه چیز زشت جلوه بدیم میگیم فلانه آدم ساده ایه. چرا ساده؟ هر کی هرچی بهش میگه میپذیره. نه، این اوزون بودنی که اینجا میگه معنی ساده بودنه. اون ساده بودنه یه چیز دیگه هست و بدم هست، و اونه که انسان فکر نمیکنه رو مطالب مردم. هر کی هرچی بهش میگه راست راستی میپذیره، یعنی خبر رو قبول میکنه، ولذا اولیه یه چیز میگه قبول میکنه خبرش رو، دومی هم یه چیز میگه میگه اونم درست میگه، بعدم میگه من نمیدونم حالا چیکار بکنم. آدمایی که استقلال در رأی ندارن، خب این اشتباه و درست نیست. انسان باید فکر بکنه بین دو تا خبری که بهش میگن یکیش راسته، دوتاش که نمیتونه راست باشه، ممکن اصلا دوتاش دروغ باشه و خبر سومی راست باشه. اون ساده بودن این که زشته و مذمت شده اینه که انسان خبر رو تصدیق بکنه. بحث اوزون که الان داریم میگیم خبر رو تصدیق نمیکنه، مخبر رو تصدیق میکنه. و این مخبر تصدیق کردن زرنگی خود شخصه، آدم زرنگ خیر است یا شر. هر جا دیدید استماع خیره، شنیدن فعلا میگید من گوش دهنده هستم، هر چی میخوای بگو، دروغ و راست همه رو میشنوید، اما پیش خودتون میدونید این قسمتش دروغه اینجاش راسته، اینا رو میدونید اما هیچی رو خودتون نمیارید. مثل یه گوینده ایش، فرض کنید حالا همینجا مثال فرض کنید من دارم حرف میزنم، بعضی حرفام راسته بعضیش دروغه، شما هم نشسته دارید گوش میکنید، مسلط نمیدونید جلو جمع بلند شید آبرو خود رو ببرید مقابل من جبهه گیری بکنید، چون یه ضرر بزرگتری متوجه شما میشه، هیچی نمیگید، نمیشید اوزون. یعنی استماع رو خیر میدونید، خب میشنید، اما این شنیدنتون معناش نیست که تمام حرفای منو قبول کردید، نه، تفکیک میکنید. این به معنی ساده بودن شما نیست، بلکه اتفاقاً عکس این زرنگی شماست، کنجکاوی و عقل و تدبر شماست که یه فساد کمتر رو میپذیرید که سخن منه و فساد بزرگتر رو جلوشو میگیرید که ضرر متوجه شما نشه. تو مدرسه شاگرد میبینه که اگه بخواد جلو معلم جبهه گیری بکنه، خب جلو ضرر او رو گرفته دیگه، معلم جرأت نمیکنه حرف زشت بزنه، اما یه ضرر بزرگتری متوجه این بچه میشه و اونه که وقتی میخواد نمره های این بچه رو بده، معلم اذیتش میکنه، نمره بهش نمیده. اینجا بچه چیکار میکنه؟ اوزان میشه، یعنی فقط گوش میده، هیچ رو خودش نمیاره، این میخواد ضرر بالاتر متوجهش نشه، چیکار میکنه؟ حرف نمیزنه. فوقش اینه خیلی میخواد اقدام بکنه، اقدام لسانی نمیکنه، مینویسه، اونم با یه دستخطی که متوجه نشد معلم و نامه رو ناشناس میرسونه دست معلم، که هم کارشو کرده و هم ضرری متوجهش نشد. آدم زرنگ اینه دیگه که اون وقتی داره میشنوه اوزونه. گاهی انسان باید اوزون باشه، فقط معیارش اینه، همه جا اوزون بودن خوب نیست، گاهی وقتا شنیدن شره، یعنی انسان بشنوه و سکوت بکنه، نتیجه میشه که اون گوینده هی داره سوء استفاده میکنه، داره ضرره بزرگتری متوجه جامعه میکنه، یه جایی لازم انسان بلند شد و موضع‌گیری علنی بکنه و حرفشو بزنه. در نتیجه اوزون بودن، تشخیص مصداقش و اینکه کجا خیره کجا شره به عهده خود شماست. من فقط به عنوان اصل کلی که میگن فل جمله، اصلش خواستم میگم تو زندگیم باید داشته باشیم، چون الان میبینم خیلی ها نداریم، اصلا متوجه نیستیم که یه نکته مهم اخلاقی و همه جو رک میخوام حرفون رو بزنیم، به خیلی مشکلات هم دوچار میشیم، چون همه جو حرف راست میزنیم و زود سریع هم میگیم، زن و شوهرم از دستمون زلزده شده رفته، بچه ها از دستمون ناراحت هم چی هم تو همه ناراحت، تو محیط کار، تو اداره، جواب پیشه که صفحه بودم داشتم بیرونش میکنم از اداره، بعد که بررسی کردم که چرا در ناحق داشتم بیرونش میکنم، دیدم ایشون یه تخلف های تو اداره دیده، خیلی با سرعت رفته از تهران منتقل کرده، گفته اینجا چی بعد تهران هم سادگی کرده است، اونها هم حالا کی بوده است، بچگی کرده است، گزارش ها داده است اصفهان به رئیس اداره که بله شما هم چی کاره کرده، این کارمند شما این حرف را زده، رئیس اداره هم اول از خودش دفاع کرده است که نه اینطور نیست، بعد این کارمنده را به یه بهانه دیگه، حالا بهانه که نمیتونستن، کارمند خیلی خوب هیچی بیرونش کردن. ببینید گاهی اصلا باید اوزان باشه، منطقه اوزان معناش این نیست که حالا این شر تو اداره هیچی نگه، نه، از یه طریق دیگه بره جلو، مثلا نامه ناشناس بنویسه، مگه لازم است حتما اسمشو بنویسه بانش امضا بکنه؟ و خلاصه تو خیلی جا این کلمه اوزان به درد انسان میخوره و این کاشف از ظرفیت بزرگ انسانه که انسان اطلاع داره از واقع اما رو خودش نمیاره، هیچی نمیگه، به جوری که افراد خیال میکنن این هیچ اطلاع نداره و داره میپذیره، اما نه، نمیپذیره. یؤمنو للمؤمنین، نه یؤمنو بالمؤمنین. خب این دیگه عرض ما تمام شد. یه جمله از اون شأن نزول به ذهنم میرسه که پیغمبر وقتی که اون منافقه گفت من نمامی نکردم چی فرمودن؟ قد قبلت منک، گفتم قبول کن، دنبالش فرمودن بلند شدی. خب گفتن دیگه اینجا نشین، فلا تقعد. این فلا تقعد نکته مهمیه توشه، یعنی اگه منافق حواسش چند بود باید میفهمید که پیغمبر حرف او رو نپذیرفتن. اگه پذیرفته بودن که نمیگفتن بلند شو، میگفتن خب بشین، بازم فردا بیا. از یه طرف گفتن قد قبل تو منک، ازت پذیرفتم، از اونها گفتن بلند شو. این خیلی نکته ظریفیه. معلومه که پس تصدیق، تصدیق مخبره نه تصدیق خبر. به منافقه دارم میگم من تو رو قبولت دارم، خبرت رو قبول ندارم. دلیل این که خبرت قبول ندارم اینه که میگم بلند شو دیگه اینجا نیا. خلاصه تمام اینا رد اون سادگی است که بعضیا میگن اوزون بودن سادگی است. نه، سادگی وقتی است که انسان خبر رو بپذیره. اما وقتی خبر رو نپذیرفت، اما میدونه واقع چیه، این کجاش سادگی؟ پلیسی که میدونه این توی خونه رفت و شده مشهود مواد مخدر الان هست اما رو خودش نمیاره، این کجاش سادگی؟ این زرنگی هم هست، میذاره تا خب افراد شناسایی بکنه. بنابراین اوزون بودن نکته بسیار مهم اخلاقی میشه، از این جهت خیلی قابل توجه.
و آل محمد و عجل فرجهم امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقو دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.